رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شامی دوشنبه 8 آگوست است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر سه‌شنبه 9 آگوست تکراراً پخش می شود. شروع می کنیم از نگاهی کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. در یک حمله مرگ‌طلبانه در کویته پاکستان دست کم 63 نفر جان باختند. در کابل یک آمریکایی و یک استرالیایی را ربوده‌اند. در یک درگیری در مرز تاجیکستان با افغانستان یک شهروند افغان کشته شد و کنسولی سابق قزاقستان به 18 ماه شرطی محکوم شد. مشروع خبرها، شمار کشته شده ها در حمله مرگ‌طلبانه در نزد دروازه بیمارستان شهر کویته در شمال و غرب پاکستان به دست کم 63 نفر رسید. مقامات میگویند در نتیجه ترکش روز 8 آگوست که چند لحظه بعد به این بیمارستان آوردن جسد وکیل دفاع شناخته بلال کثیر رخ داد، بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. سرباز بوکتی وزیر داخلی ولایت این حمله را همچون عملی تروریستی محکوم کرد. کسی هنوز مسئولیت حمله کویته را به دوش نگرفته است. این هم معلوم نیست که در پشت قتل بلال کثیر که صبح 8 آگوست در راه به سوی دادگاه هدف حمله مسلحانه قرار گرفت کی ایستاده است؟ پلیس گفت اکثر کشته شده ها وکیلان دفاع بودند که در پی انتقال جسد کسی در نزد بیمارستان جمع شدند. در شهر کابل پایتخت افغانستان یک آمریکایی و یک شهروند استرالیا را ربودند. مقامات گفتند که شب 7 آگوست افراد مسلح لباس نظامی در تن این دو نفر را از ماشینشان در شاهراه واقع در نزدیکی دانشگاه آمریکایی افغانستان ربودند. این آدم ربایی همگی دو هفته بعد از ربوده شدن یک کارمند هندی یک سازمان خیریه در نزد منزلش در کابل رخ داد. سه خارجی دیگر که سال گذشته ربوده شدند بعداً آزاد شدند. کری جین ویلسون زنی از استرالیا ماه اپریل در جلال آباد ربوده شد. کجا بودنی او تا حال معلوم نیست. چند روز پیش جنگجویان طالبان با گروهی سیاحان خارجی در ولایت غربی هرات حمله آورده چند سیاح را زخمی کردند. در یک زده خورد مسلحانه در مرز تاجیکستان با افغانستان یک قاچاقبر افغان کشته شد. محمد الخوچایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 8 آگوست با آزادی گفت گروه قاچاقبران مواد مخدر شب 5 آگوست هنگام عبور غیرقانونی مرز در منطقه مرزی 5 با سرحدبانان تاجیک وارد زده خورد شدند. او افزود هنگام تفتیش جای حادثه جسد یک شهروند 23 ساله افغانستان همچنین 20 کیلو حشیش و 2 کیلو بنگدانه یافت شده است. به گفته الخوچایف این لکه 16مین درگیری مسلحانه در مرز با افغانستان از آغاز سال جاری است. مرز تاجیکستان با افغانستان که حدود 1400 کیلومتر است یکی از مسیرهای قاچاق افیون هروئین و حشیش افغانی به بازارهای سیاه آسیای مرکزی و روسیه به شمار می رود. ولادیمیر لوکین رهبر کمیته پارالمپی روسیه قرار معنی شرکت ورزشگران معلول روس در بازی های پارالمپی ماه سپتامبر در ریو دی ژانیرو را نقض جدی حقوق انسان نامید. لوکین روز 8 آگوست در مسکو گفت اکثر پارالمپی های روسیه در ماجرای دوپینگ دست ندارند و او آماده است ثابت کند که تیم روسیه تمام عهده‌داری هایش در مورد مبارزه با دوپینگ را اجرا کرده است. او گفت اکثر آنهایی که از حق شرکت در بازی های پارالمپی محروم شدند ورزشگران تازه بودند. این اظهارات لوکین در حالی است که روز 7 آگوست کمیته بین المللی پارالمپی تیم پارالمپی روسیه را بخشی از نظام آلوده تحت نظارت حکومت روسیه نامید و از حق شرکت در بازی های پارالمپی امسال محروم کرد. کنسولی سابق قزاقستان در هند با اتهام تشکیل مهاجرت غیرقانونی برای 18 ماه شرطاً از آزادی محروم شد. دادگاه آلماتا روز 8 آگوست رشید رحیمبکوف را که سال‌های 2010 تا 2013 به حیث کنسول قزاقستان در هند خدمت می‌کرد در استفاده غیرقانونی ویزاهای تجارتی برای اتباعی خارجی گناهکار شناخت. با حکم دادگاه رحیمبکوف باید همچنین 26 میلیون تنگه معادل حدوداً 73500 دلار جریمه هم پرداخت کند. رحیمبکوف همه گونه کوتاهی در کارش را رد کرده گفته است که از حکم دادگاه شکایت خواهد برد. امپراتور 82 ساله ژاپن آکیهیتو روز 8 آگوست در یک پیام ویدئویی به مردم گفت نگران است که دیگر نمیتواند به دلیل سینش وظیفه‌های خود را پورا اجرا کند. آکیهیتو در این پیام اشاره به احتمال استعفایش از مقام نکرد، ولی احتمال بررسی چگونه انتقال دادن تخت به وارثش را مطرح کرد. ماهی گذشته شبکه تلویزیونی ژاپن گزارش داد که آکیهیتو که قلبش جراحی شده و از سرطان پروستاتا هم تبابت گرفته است میخواهد در سالهای نزدیک استعفا دهد. و مجلیندا کلمندی با پیروزی در سابقه گشته دوزیدو بین زنان در وزن تا 52 کیلو در المپیاد ریو دی ژانیرو نخستین نشانی طلای المپی را برای کوسوو آورد. در شمشیر بازی تیمور سفین از روسیه صاحب عنوان قهرمانی المپیک شد. سفین زاده ازبکستان است ولی از سال 2012 در تیم روسیه هنرنمایی میکند و شنواری آمریکایی مایکل فیلپس در این المپیاد مدال طلای اینک 19 المپیاش را به دست آورد.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هودبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری دوشنبه 8 آگوست رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. این برنامه صبح و ظهری سه شنبه 9 آگوست تکراراً پخش می شود. حالا یک نگاه به سرخطی مطلب های این نشریه مجله. حکم 18 ساکنی راغون از جمله برای ریشموندن در صنف ششم. علاج تنها تعقیب و زندان نیست. همایش افراطی شوی جوانان خطر به امنیت آسیای مرکزی. ماجرای 50,000 دلار رشوه و بازداشت رئیس دادگاهی باباجان غفورو. منصب بلند دوست دختری پرزیدنت دمشق حسنوف مدیر کلی قصد ترانس اویل شد و آمادگی ها به حرکت نخستین قطار رای آهن در مسیر کلاب قرغان‌تپه دوشنبه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه شهر دوشنبه 18 ساکن شهر راغون را به مهلت از 3.5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. نزدیکان محکوم شده ها گفتند که برخی آنها بر اساس ماده 307 کدکس جنایی، یعنی دعوت عمومی برای با راه زوراوری تغییر دادن ساخت کنستانی گناهکار شناخته شدند. این 18 ساکن اکثرا جوان روستای قلعه نو از ابتدای ماه مارس در بازداشت قرار داشتند. جزئیات بیشتر این خبر را خبرنگاری آزادی مؤمن احمدی پیگیری کرده است.
دادگاهی شهری دوشنبه 18 ساکن شهری روغون را رو که ماه مارس سال جاری با گمانی عضویت در گروه ممنوع سلفیه بازداشت شده بودند از 3.5 تا 10 سال زندان کرد. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها روزی 8 آگوست بر رادیو آزادی گفتند که دادگاه اکثر بازداشت شده را بر اساس ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی و یا دینی به زندان فرستاده است. عبدالله رجبوف برادری رجب مراد رجبوف یکی از محکوم شده ها گفت برادری او به 5 سال زندان محکوم شده است. در حالی که به ادعای عبدالله رجبوف دادگاه نتوانست جرم برادر و دیگر همراهانش را به طور باید و شاید اثبات کند. او گفت
هر کم شرط خیلی دارم، 3.5 سال، 5.5، 8 دادارم، 5 سال دادم، از نمه 3.5 سال دادم، یا تگهش 5.5 سال آخ شکایت هم بفایده، زکزت نداشتم، یکم چیز زکزت نداشتم، بودم خم شکایت، یکم زکزت نفقت، یکم پایگی گفتم، پرانی گفت، یکی گفت، اینو خیلی.
با این حال مقامات دادگاه شهر دوشنبه تاکنون رسما حکم خود را در برابر 18 ساکن راغون شهر ندادند. چیزی که تا حالا دسترس است اطلاعی است که توسط نزدیکان محکوم شده ها بر رسانه ها رسیده است. با اطلاع نزدیکان محکوم شده ها شهرت فتحدینوف برای 10 سال، فیضالدین سعیدوف و علیشر شمسیدینوف 3.5 سالی از آزادی محروم شده، باقی مانده ها از 5 تا 5.5 سال روانه زندان شدند. بازداشت ساکنان دهه قلعه نو شهر راغون اولی ماه مارس سال جاری صورت گرفته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 10 مارس با نشر یک اطلاعیه قضیه بازداشت برخی از ساکنان شهر راغون از سوی پلیس را شهر داده و گفته بود که برخی از ساکنان راغون برای شامل شوی به گروه های افراطی اکستریمیستی بازداشت شدند و ایده دیگر را برای پرسش همچون شاهد به ساختارهای مقامات کارهای داخلی دعوت کردند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تاکید دارند که چاره‌های اندیشیده شده از طرف مقامات پلیس و دیگر ساختارهای حفظ حقوق بهر امنیت شهروندان تنجی و آسودگی مردم تاجیکستان روانه شده است. مقامات تاجیکستان در سالهای اخیر از گرایش شهروندان به گروه های مذهبی افراطی و اکستریمیستی نگران بوده، دستورهایی را در راه جلوگیری از این روند صادر کردند. رویه سلفیه نیز از سال 2009 همچون رویه افراطی شناخته می شود و پیروی از آن جوابگری جنایی را در نظر دارد.
حکم 18 ساکن جوان روستای قلعه نوی راغون زمینن همین موضوع افراطی شوی جوانان روز 8 آگوست در دوشنبه در یک انجمن منطقوی مورد بحث قرار گرفت. همایش افراطی شوی جوانان خطر به امنیت آسیای مرکزی با ابتکار نانسمیت و صندوق کندرات ادیناور آلمان تشکیل شده، اشتراک کنندگانش از تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان به ضرورت تغییر شیوه های مبارزه با افراطی شوی قشر جوان تاکید کردند. با گفته برخی آنها تنها با تعقیب و زندان نمیتوان پیش راه این تمایل را گرفت. از جریان این همایش خبرنگاری آزادی در دوشنبه سر وینازی روح الله گزارش می‌دهد.
ایده از کارشناسان آسیای مرکزی در همایش در دوشنبه افرادگرایی جوانان را تهدید اصلی به امنیت منطقه دانسته، موفق نشدن کشورها در راه جلوگیری از افراطی شوی جوانان را به حرفه‌ای نبودن مقامات انتظامی در این مبارزه عنوان کردند. این همایش روز دوشنبه 8 آگوست از جانب بنیاد آلمانی به نام کنراد ادناور و انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان برگزار شد. اخبوتا جولدوسبکوا، استاد دانشگاه افرآسیایی در شهر استانه قزاقستان، در این همایش عوامل‌های اصلی گرایی جوانان در کشورهای منطقه با گروه های افرادگرا را یکسان دانست و میگوید از آغاز مقامات حفظ حقوق تهدیدهای افراطی شوی جوانان را جدی نگرفتند و این باعث به فعالتر شدن افراطیان گردید. این استاد دانشگاه افرآسیای استانه یک مسئله دیگر استفاده گروه های افراطی از فناوری های نوین و اینترنت در پخش و تبلیغ عقیده هایشان را ذکر کرد، در حالی که ساختار های حفظ حقوق عادت کرده به متد های قدیمی کار میباید راه های مؤثری مقابله با این تهدیدها را به کار برند. تنها در 5 سال اخیر در قزاقستان 200 نفر برای صادر کردن جنایت های تروریستی محکوم به زندان شدند. همچنین 180 تن دیگر برای همدستی با گروه های افراطی بازداشت شدند که اکثرا از 20 تا 29 ساله اند. تحلیل ها نشان داده است که آنها می خواستند حمله های تروریستی را در داخل کشور انجام دهند. اما فریدون هادی زاده، تحلیلگر مسائل مذهبی در تاجیکستان، میگوید با آنکه مقامات انتظامی همیشه از اقدام خود برای پیشگیری از افراطی شوی جوانان حرف میزنند، اما هنوز هم این روند کاهش نیافته است. با گفته او، اگر یکی از عوامل فعالیت غیر حرفه‌ای مقامات باشد، از سوی دیگر حالا در کشور استراتژی مشخص برای جلوگیری از افراطی شوی جوانان وجود ندارد. برخی کارشناسان به این مشکل از دیدگاه دیگر مینگرند و میگویند بعضی از جوانان نه تنها از ناآگاهی و بی‌خبری از دین، بلکه به نشان اعتراض از وضع ناگوار اجتماعی و سیاسی دیده و دانسته خود را به گروه‌های تندروی مذهبی که برنامه غیر نظام و اصلاح وضع را شعار خود قرار دادند شامل می‌گردند. عبدالملک قادیرف، تحلیلگر تاجیک، نیز بر این باور است که مقامات در تاجیکستان از شیوه نادرست مبارزه با افرادگرایی کار می‌گیرند. برای مثال، با گفته قادیرف، سال گذشته کارمندان انتظامی در ولایت ختلان جنوب تاجیکستان مرکه تراشیدن ریش مردان و برچیدن سطر زنان را بر راه ماندند که این هیچگاه پیشگیری از افراطی شدن نیست. وی گفت که ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در سال 2015 12000 مرد را برای ریششان و همچنین 1800 زن را برای پوشش حجاب بازداشت کردند. هولگر گرین، سفیر آلمان در تاجیکستان، در این همایش گفت در آلمان حالا 3 میلیون مسلمان زندگی دارند. تعداد سلفی ها باشد به 10000 برابر است، اما در این کشور برای اکستریمیسم جوابگری و جزا پیشبینی نشده است. او اظهار داشت که در آلمان تنها برای عملهای تروریستی و تروریسم جزا تطبیق می شود. این بحث و نگرانی ها در حالی است که 2 ماه قبل مقامات تاجیکستان خبر دادند که به زودی استراتژی نوی ملی مبارزه با تروریسم و افراطگرایی را برای سالهای 2015-2020 قبول می کنند. کارهای فهماندهی در رابطه با تروریسم و افراطگرایی میان جوانان و نابالغان، جلوگیری از استفاده اینترنت با هدف افراطگرایی، پیشگیری از پهنشوی عقیده های اکستریمیستی در مؤسسه های اصلاحی و راه ندادن به اندیشه های تروریسم و افراطگرایانه میان زنان از 4 نقاط اساسی این استراتژی خواهد بود. در همایش روز دوشنبه که قرار بود نقش وزارت امور داخله در جلوگیری از عقیده های افراطگرا در میان جوانان شنیده میشد، نفری هم به نمایندگی از این نهاد حضور نداشت. هرچند در فهرست گزارشگران برنامه همایش اسم منصور بخاری زاده، مسئول روابط بین المللی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، نوشته شده بود. سروینوز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی،
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ادامه مجله خبری، ادامه گزارش از تاجیکستان، خورشید سنگین‌زاده رئیس دادگاه نهایی بابوجان غفوروف ولایت سغد از سوی مقامات آژانسی مبارزه با فساد بازداشت شده است. با گفته منابع، خورشید سنگین‌زاده هنگام گرفتن $2,000 و دادن رشوه با مبلغ $50,000 بازداشت شده، حکم حبس پیشکش را علکی صادر کردند. رئیس دادگاه غفوروف تا امروز از بلندپایه‌ترین مقام‌ها در نظام دادگاهی تاجیکستان است که با گمان فساد دستگیر می‌شود. باقی جزئیات این قضیه پرسر و صدا در گزارش معصومی محمد رجب، خبرنگاری آزادی در خوجند.
خورشید سنگین‌زاده رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف ولایت سغد از سوی مقامات آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بازداشت شده است. یک منبع نزدیک به تفتیش این قضیه گفت که خورشید سنگین‌زاده هنگام گرفتن $2,000 و دادن رشوت به مقدار $50,000 آمریکایی بازداشت شده، دادگاه عالی برای حبس پیشکی وی اجازه داده است. به گفته این منبع، بازداشت رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف همراه رانندهش بهادر اخیراً صورت گرفته است. مصاحبی ما افزود:
همون مبلغی $2,000 هستم گفتگی برای تبکی انداختن به شخص جنایتکار سوا وابسته به اعلان ها گشته، وقتی که رای شده گیده بعد برامده یکی چکنه شده بیدمی تینجمش کنه، گفتم و دادنی پوره کده بعد $50,000 با پیشنه دولن.
همین طور به گفته این منبع، رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف هنگام دادن $50,000 پاره به معاون سردار آژانسی نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد شب 3 به 4 آوگوست از جانب کارمندان این نهاد دستگیر شده است. وی میگوید در حال حاضر علیه سنگین‌زاده بر اساس 2 بند کدکس جنایی دادن و گرفتن پاره پرونده جنایی باز شده، در زمان تفتیش به حبس پیشکی گرفته شده است. خورشید سنگین‌زاده ماهی می سال گذشته 2015 از وظیفه رئیس دادگاه ناحیه شهرستان آزاد و رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف ولایت سغد تعیین شده بود. بنا به معلومات ارائه کرده آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، در نیم ساله اول سال روان کارمندان این نهاد 225 منصبداران را در ارتباط به صادر شدن جنایت های کروپسیونی و اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته دستگیر کرده است. همین منبع میگوید این افراد نزدیک 40 میلیون سامانی ضرر وارد نمودند که تا کنون 36 میلیون یا بیش از 93% آن رویانیده شده است. میان این افراد بازداشت گردیده برای صادر جنایت های دارای خصوصیت کروپسیونی از سوی مقامات آژانسی ضد فساد، از همه بیشتر 17 کارمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، 16 کارمند مقامات بانکی، 9 کارمند بخش کشاورزی و 7 نفری کارمندان مقامات حفظ حقوق، معارف و تندرستی می باشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
برنامه را با یک موضوع مربوط به قزاقستان ادامه می دهیم. شورای مدیران شرکت قزترانس اویل صلاحیت های مدیری کل این شرکت نورتاس شمانوف را قطع و به جای او دیمش دوسانوف 35 ساله را تعیین کرد. دیمش دوسانوف سال 1981 در آلماتو تولد شده، 3 معلومات عالی دارد و از جمله دانشگاه جورج تاون آمریکا را ختم کرده است. برخی رسانه های قزاقستان دیمش دوسانوف را شوهر الیا نظربایو و دختر سیوم و خوردی رئیس جمهوری رئیس جمهور نورسلطان نظربایف نام میبرند، اما تا امروز در باره مقام رسمی مناسبت های دوستانوف با دختر پریزیدنت معلومات رسمی نشر نشده است. دانیور اشیمبایف مؤلف کتابی کتویس کتاب کازاخستان که ترجمه حال و راه کریر سیاسی الیت قزاقستان را تحقیق میکند، روز 8 آگوست در یک مصاحبه با بخش تاجیکی رادیو آزادی در باره دمیش دوستانوف چنین گفت:
با وجود سن جوانش، دیمش دوسانوف تقریبا 12 سال باز در رشته نفت و گاز کار میکند. از جمله آن نمایندگان الیته نوست که در خارج تحصیل کردند، از جمله دوسانوف ختم کرده دانشگاه جورج تاون آمریکاست. تقریبا 2 سال اخیر در مقام های رهبری کار میکند. کرسی مدیر کل قصد ترانس آیل، شرکتی که در حمل و نقل نفت مقام منپلیست را دارد، بلندترین مقام است که دیمش دوسانوف به دست می آورد. برخی منابع چنین پرواز بلند دوسانوف را در ازدواجش با دختر خوردی پریزیدنت علیا نظربایو می بینند، ولی در این باره البته معلومات رسمی نیست.
یعنی دیمش دوسانوف را می توان نماینده آن نسل نو و جوان الیت های قزاق نامید که به سوی قله های قدرت راه می جویند؟
البته این منصب بسیار مهم است، ولی هنوز منصب کلیدی و کدام قله قدرت نیست، چون که قز ترانس آیل به هیئت شرکت ملی قزمونای گاز می درآید و قزمونای گاز به نوبت خود تابع صندوق سمروک خزینه است و آن از طرف خود به حکومت اطاعت می کند. ولی به صورت عموم حرکت نسل نو الیت های سیاسی قزاق به سوی قله های قدرت شروع شده است. در سالهای اخیر ما زیاد می بینیم که کادرهای جوانی که طبق برنامه پرزیدنتی بالاشق در خارج دانشگاه خواندند و بین همگی از 30 تا 40 سال دارند به منصب های مهم تعیین می شوند. از بین پرورده های برنامه بالاشق می توان بایرجان بایبک را نام برد که سال گذشته در 41 سالگی حاکم شهری الماتا، بزرگترین شهری قزاقستان تعیین شد. قواندیق بشیمبایف تازه در ماه می امسال وزیر اقتصاد ملی قزاقستان تعیین شد. بشیمبایف 36 سال است و طبق برنامه بالاشق دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا را ختم کرده است. این روند ادامه دارد. البته در این روند هم خیش و تبار بازی زیاد دیده می شود، ولی به صورت عموم ما می بینیم که نسل جوان و در خارج تحصیل کرده و تدریج روی کار می آید.
30-40-летние ребята.
چون از نقش رابطه های خیش و تباری و مناسبت های خانوادگی در سیاست کادری گفتید، آیا در باره مناسبت های دمیش دوسانوف با علیا نظربایو و چی معلوماتی در دست شما هست؟
خبرهای خیری رسمی میچرخند که دوسانوف شوهر دختر خوردی پریزیدنت است، ولی تا حال من در یگان جا ندیدم که این را رسما تصدیق یا رد کرده باشند. اینجا البته این پهلوی مسئله هم هست که علیا نظربایو چند دفعه ازدواج کرده است و به جز از ازدواج یکمی او با حیدر آقایف پسر رئیس جمهوری وقتی قرقیزستان است که آقایف که خیلی به صورت گسترده در مطبوعات منعکس شد، درباره ازدواج های بعدی او یگان دفعه معلومات رسمی درج نشده است. همه درباره ازدواج دختر خوردی پرزیدنت با دیمش دوسانوف غیر رسمی صحبت میکنند. نشر قزاقی مجله فوربس نیز خبر داد که علیا نظربایو روز 31 می پسر تولد کرده است، ولی معلومات رسمی تصدیق رسمی خبر وجود ندارد.
تشکر. دانیار اشیمبایف بود، مؤلف کتاب کتای از کتاب قزاقستان که ترجمه حال و راه کریر سیاسی الیت های قزاقستان را تحقیق میکند. دانیار اشیمبایف امروز با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در باره چگونه به مقام بلند در شرکت قز ترانس آیل رسیدنی دمیش دوسانوف از افراد نزدیک به علیا نظربایو و دختری سیوم و خورده رئیس جمهور نورسلطان نظربایو صحبت کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا.
در اینجای برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. از ناحیه قبادیان درباره هلاکت یک نفر از تبی خونین گزارش رسید. 6 تن دیگر تحت تبابت قرار داشتند. تفصیلات را از خبرنگاری آزادی در منطقه آرزوی کریم میشنویم.
در پی مبتلا شدن به بیماری تبی خونین، لخرتکا یک ساکن ناحیه قبادیان ولایت ختنان فوتیده و 6 تن دیگر در بیمارستان بستری شدند. مسئولان بیمارستان مرکزی ناحیه قبادیان روز 8 آگوست به تصدیق این خبر به آزادی گفتند فردی که در اثر بیماری تبی خونین لخرتکا فوتید جعفر فرمانوی 25 ساله بوده است. با گفته آنها 6 تن دیگر که همکنون در بیمارستان قرار دارند تحت مراقبت پزشکان هستند. این در حالی است که تخمیناً یک ماه پیش با اثر این بیماری فاطمه قاسیموا و سفرخان شریپوف دو ساکن دیگر ناحیه باختری ولایت ختنان است در بیمارستان جان داده بودند. مقامات باختر 14 ایول در صحبت به آزادی گفته بودند که فاطمه قاسیموا 48 سال داشته، سفرخان شریپوف همگی 17 ساله بود و در صف 10 میخواند. سعدالله ملزاده سردار ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی ختنان در صحبت به آزادی گفت بیماری خطربار تبی خونین روز 5 ایول در ناحیه باختر ثبت شده، تاکنون تمام تلاش ها را کردند که مقیاس این بیماری وسیع‌تر نشود و افزود
سر این دیگر مسئول میشود مسئول تبیخ بنابر سر که ما همان مردمی ولایت سو با ایمان را سرکار دارن در فصل گرمای بیماری ها مثلا بخیر گفته میشن سال گذشته 14 حادثه بود.
پزشکان بیماری تب خونی را از قبیل بیماری های خطرناکی سیرویتی عنوان میکنند. آنها میگویند به هنگام گرفتار شدن انسان به این بیماری اگر نفر سیرویت یافته در مدت 3-5 روز زیر نظارت گرفته نشود به مرگ روبرو میشود. صدلام علیزاده گفت سرچشمه سیرویتی تب خونی چاروای بیمار است. سال گذشته با همین دیاگنوز 14 نفر با دکتر مراجعه کردند. با افزود کار به ساکنان محلی در زمینه جلوگیری از پهنشوی این سیرویت ادامه دارد. جورابای سعیدوف سردار ریاست خدمات نظارت دولتی طبی ولایت ختنان میگوید که در برابر مسئولیت ساحه طب خود ساکنان هم باید از احتیاط کار بگیرند. مسئولین میگویند که حادثه های گرفتاری به تب خونی در ولایت ختنان دو سال اخیر ثبت میشود و از در ناحیه های دنغره و شهر کلاب نیز نگران کننده میباشد. تب خونی یک بیماری سیرویتی است که معمولا از کنه گاو به انسان سیرویت میکند و معمولا در خانواده های صاحبی مال و گاو پیدا می شود. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قربان‌تپه.
هلاکت یک نفر از تب خونین در خبادیان، اما در پایان برنامه یک خبر خوب تر. انتظار می رود در دهه سیم ماه آگوست مسیر رای آهن کلاب قربان‌تپه دوشنبه رسمان باز شود. حکومت تاجیکستان بعد از آنکه ازبکستان 5 سال پیش رای آهن ترمیز آموزنگ را برچید و ولایت ختلان تاجیکستان را از یگانه رای آهنش محروم کرد، بنیادی رای آهن وحدت یوان قربان‌تپه را روی دست گرفت تا حداقل از طریق دوشنبه روی قطارها به ولایت ختلان را تامین کند. در این باره گزارش داریم از خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب محمود جان رحمت‌زاده.
اولین مسافرانی که روز 24 آگوست توسط راه آهنی نوی کلاب قرغان‌تپه دوشنبه سیاحت میکنند 200 دانشجو از شهر کلاب خواهند بود. فیروز حق‌نظر و یک مسئول شرکت راه آهن در شهر کلاب روز دوشنبه 8 آگوست به رادیو آزادی گفت که راه نوی آهن پوره آماده شده است و هفته پیش از شروع رسمی درس ها در دانشگاه ها اولین قطاره از شهر کلاب به سمت پایتخت حرکت میکند و تاکید کرد که مسافران نخستین رایگان به پایتخت برده میشوند. با گفته او از روز 6 آگوست این قطاره در قطعه راهی کلاب قرغان‌تپه به طور سنجشی رفت و آمد میکند و در این سفرهای تستی آب میکشاند. فیروز حق‌نظر او گفت
روز 23 24 که راه شده شد رنگی پیشتره یک انا سفتگی امو بود کلاب مسکو میرفتن یکو امو سفتو چور واگونش می یعنی کلاب میره هر هفته و یک بار انا ولی واگونه برکشونی هم که تاکی مقصد جوی که بخواد بار بیاره به انگره باوردن میگیرن که اکو اوز بابسته با امو خودمایی که میخوان بار بیارن با او بابسته نکنه یک کوئی بسید مصفیل کتونی ای بری بیشتورم هر رفته یک بار یعنی کلوب بار افتن میگیرن.
مقامات تاجیکستان باور دارن بنیاد این راه آهن ولایت ختنان را از انزیوای ارتباطی و اقتصادی رها خواهد کرد. عثمان کلندر و مومی رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان اخیراً در نشست مطبوعاتی این نهاد گفت که این راه نو است و حالا برای ساختمان آن بیش از 61 میلیون سومان مصرف شده است. جناب کلندر افزود که همچنین برای بنیاد 5 پل و 3 تونل در این قسمت راه آهن از جانب اکسیم بانک چین هم 71 میلیون سومان مبلغ قرضی اختصاص یافته است. با پیشنهاد حکومت کشور واردات تجهیزات و مصالح ساختمانی برای بنیاد این راه از پرداخت گمرکی و مالیات آزاد شده بود. برای ساختمان قطعه راه آهن دوشنبه قربان‌تپه کلاب 13 شرکت گوناگون مشغول بوده، پیمانکاری کل ساختمان شرکت راهسازی کارخانه واحدی دولتی راه آهن تاجیکستان است. مسئولین میگویند خطره مسیر دوشنبه قرغان‌تپه کلاب هفته یک مرتبه حرکت میکند. همچنین هفته یک بار حرکت قطاره از شهر کلاب به سمت مسکو صورت میگیرد. در ضمن بعد از آنکه ازبکستان در سال 2011 قسمت از راه آهن خود را در منطقه اموزنگ ترمیز خراب کرد، ناحیه های قسمت جنوب تاجیکستان با مشکلات حمل و نقل و مال و کالا مواجه شدند. نرخ و نوای محصولات وارداتی در این منطقه نیز به مراتب بالا رفت. بعد از نیم سال تخریب این راه مسئولین ولایت ختنان گفته بودند که تنها از حساب باج گمرکی بیش از 45 میلیون دلار به اقتصاد این منطقه زیان وارد شده است. حکومت تاجیکستان پس از قطع شدن روابط قطاره ها طریق اموزنگ ختلان 4 سال پیش در سال 2012 جهت پیوستن قطعه راه آهن جنوب به مرکز با ساختمان راه آهن دوشنبه قرغان‌تپه کلاب اقدام کرد. مسئولین شرکت راهی آهن میگویند باز شدن این راه انتقال دادن مولوکولا میانی پایتخت و قسمت جنوبی کشور را فراهم میسازد. واردات محصولات کشاورزی از ولایت ختلان میتواند میزان بالاروی نرخ را در بازارهای پایتخت تنظیم کند. اینجوری صادرات محصولات کشاورزی جنوبی تاجیکستان به خارج کشور بیشتر خواهد شد. محمود جان احمدزاده، رادیو زودی کلوب.
شنوندگان عزیز، اینجا هستیم با پایان این نشریه مجله خبری شام دوشنبه 8 آگوست. این برنامه صبح و ظهری سه‌شنبه 9 آگوست تکراراً پخش می‌شود. شما را در مجله از استودیوی رادیو آزادی در پلاگ من مرزای سلیم‌پور همراهی می‌کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.